دو شاخه، یکی در جامعه بود و در روستاها، یکی کارکردش اومد به عنوان یک عنصر پایه‌ای در خدمت جنگ قرار گرفت در دوران دفاع مقدس. اینا دیدیم. امروز حرف اینه که شهرهای ما هم پیچیدگی‌های خاص خودشو داره، ولی در این حال روستا جذابیت‌ها و قابلیت‌هایی داره. ما هم شرکت‌های دانش بنیان رو داریم، هم در سخنرانی‌ها و اظهارات داره گفته میشه، همین تجربیات هست. چطور میتونیم اینا رو جمعش بکنیم و استفاده بکنیم؟ خیلی خلاصه دنبال این ساختاره بودم. در ریاست جمهوری هم معاونت روستایی هست.
طور نیست آقای خیرخواه عزیز، شنوندگان ما، حکرانان محترم جمهوری اسلامی، اساس اینه حل مسئله بر اساس آسیب شناسی و طراحی مدل ها و الگوهای توسعه پایدار و آبادانی و شکوفایی میسره. کار کردن بر اساس سلایق فردی، استنباط های سطحی از کار جهادی در حد این که یک سری کارهای روبنایی نمایشی بشه، اینا هرگز به آبادانی و شکوفایی روستاها که جذب کننده مردم از شهر به روستا باشن منجر نمیشه. باید ما بتوانیم در روستا محل استقراری برای فرهیختگانی که علم و دانش مدیریت جهادی رو دارن فراهم کنیم، مزیت آفرینی بکنیم، تسهیلات و امکانات خودمون از طریق اینها برای اقداماتی که این تولید دانش و به کارگیری دانش رو در روستا فراهم میکنه در اختیارشون بگذاریم. حالا اینجا هرچی میخواد مدعی باشه. الان قدیما دفتر مناطق محروم داشتیم، بعد الان همین دفتر در ذیل معاونت اول هست، اونا برای خودشون یه کارهایی میکنن، اما جنس کارهایی که سروران ما میکنن بیشتر از این جنسه که یک سری پروژه تو روستاها انجام بدن. این خیلی نگاه سطح پایین و چیپیه. یکی ما بدون این که کادر رهبری توسعه و آبادانی رو در یک روستا تقویت بکنیم، در اون روستا بریم یک سری خدمت بکنیم، این اون ما رو به هدف ما نمیرسونه. از اون زیرساختان که ایجاد میکنیم به شایستگی استفاده نخواهد شد.
فکر میکنید
یه روستا دوتا مسجد درست کردن یا خیلی کارهای دیگه، اما حتی اصلا ما یه مسجد درست کنیم، یه مدرسه درست کنیم، در اون مدرسه انسان تمدنساز تربیت نشه، در اون مسجد انسان تمدنساز تربیت نشه، احداث اون مسجد، احداث اون مدرسه اون اثر بخشی رو نداره. مدیریت جهادی آنطور که مقام معظم رهبری خواستم، من ارجاع میدم بیانیه گام دوم رو، حضرت آقا فرمودن که 29 بارم اشاره شده به مدیریت جهادی و جهاد علمی، فرمودن تحقق اهداف بیانیه گام دوم موکول به پیاده سازی مدیریت جهادی و جهاد علمیه. اگه ما میخوام توسعه پایدار روستا رو داشته باشیم، بدون تدوین الگوهای مدیریت جهادی و جهاد علمی و پیاده کردنش در روستاها و ایجاد یک رهبری هوشمند خردمندانه برای این برنامه در کشور برای ساماندهی، ما به جایی نخواهیم رسید.
متشکرم دکتر امانپور، ما استقبال میکنیم از آنچه که شما بارها فرمودید. ما پله ارتباطمون هم برقرار هست، خوشحال میشیم که این رحمت رو بفرمایید، چه با حضور خودتون چه با آنچه که به عنوان رؤوس کار هست، دیگران رو هم به گفتشون رو فرا بخونیم و در رادیو اقتصاد بخوایم توجه ویژه به روستاها داشته باشیم. مسلما این ظرفیت فرهنگی اقتصادی اجتماعی در ایران میتونه حلال بسیاری از مسائل پیرامونه ما هم باشه. شب خوبی براتون آرزو میکنم.
ممنونم. من متشکرم از جناب عالی و همکارانتون و همچنین پوزش میخوام از شنوندگان فرهیخته شما. من خدمتگزار مردم و سرباز رهبر معظم انقلاب اسلامی هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
ما انجام میدیم، چه این که ما ایده بدیم، پیشنهاد بدیم، چه این که کاری رو پیگیری بکنیم. ما یه خدمتگزار کوچیک
محمد دارید. حتما بیشتر مزاحمتون میشه. ممنونم، خواهش میکنم از فرصت استفاده کنم. خانم آقایان، دیروز جمعه 15 مهر ماه روز روستا و عشایری رو دوباره از جانب خودمون در رادیو اقتصاد به همه عشایری و روستاییان در سراسر ایران تبریک میگیم. خب شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند و درود فراوان به همه شما. همطور که خدمتتون اشاره کردم در برنامه امشب موضوعاتی که داریم مورد توجه قرار میدیم از جانب شما شنوندگان میتونه از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 مورد بازتاب نظر و نقدتون قرار بگیره، بنابراین اونها رو میتونید با ما در میون بگذارید. اگر موافق باشید به موضوع دیگری بپردازیم که در فهرست برنامه امشب هم به اون اشاره کردم و اصلاحیه سیاست‌های کلی اصل 44 هست که در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته. رئیس سازمان خصوصی سازی از تصویب پیشنویس این اصلاحیه سخن به میان آورده و خودتون ترس کنم که نکته مهمتر اینه که آنچه که حالا داره در کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت انجام میشه چه ایرادهایی رو برطرف کرده در این قانون سیاست‌های کلی از 44 و قرار این اصلاحات چه کارکردی داشته باشه و چه مسیری رو هموار بکنه. در مورد این موضوع با آقای دکتر ارکانی صحبت میکنم از اعضای محترم کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی. سلام و شب بخیر.
سلام خدمت برادر عزیز جناب شیخ و همه شنوندگان محترم برنامه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر، من مقدمه ای رو اشاره کردم برای شنوندگانمون در ارتباط با موضوع خصوص سازی، ولی یه اصلاحیه و پوزش میخوام از شما و شنوندگان به یه خبر خیلی داغ‌تر بپردازم و اونم افزایشیه که قراره تا 20% برای حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری لشکری صورت بگیره. اول به این بپردازیم که اصلا مهمتره، بیشتر در این باره توضیح میفرمایید؟
بس کنم که چقدر وقت داریم آقای خیرخواه؟ من در اساس اون
تا دلتون بخواد. معمولا در این مسابقه 3-4 دقیقه 5 دقیقه فرصت داریم.
ببینید، من یه اشاره به مقدمه اتفاقی که الان برای این لایحه دو فضیلتی افتاده بکنم. ما پارسال همین ایام که ایامی که در مورد لایحه بودجه 1401 رو تقدیم مجلس کرد، یه بحث‌های مفصلی داشتیم با دوستان دولتی و به ویژه با رئیس سازمان برنامه‌بودجه آقای دکتر میرکاظمی. بحثمون هم این بود وقتی که خود دولت که معمولا هم حالا پارامترهای محاسبه نرخ تورمش برای سال آینده یک گونه این هست که مقدار پایین‌تر از واقعی هم نشون بده، اعتقاد داشت که برای 1401 ما حداقل یه چیزی بین 40-45% تورم داریم. این که دولت اصرار داشت افزایش حقوق کارکنان دولت رو فقط 10% افزایش بده واقعا قابل قبول نبود برای ماها که بالاخره بین مردم داریم زندگی می‌کنیم. ببینید، این که بر اساس پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ تورم سال آینده، یعنی میشه امسال 1401، به مراتب از این رقم هم بالاتر بود. الان در اقلام خوراکی بعضن ما تورم‌های بالای 60% رو مردم دارن تحمل می‌کنن، در مسکن که وضعیت افتضاح هست.
درسته، ولی دولتی هم هم دفعه میگن که منابع ما بسیار محدوده.
ببینید، بحث اینه که استدلال آقایون این بود که ما در واقع نمیخواییم که با افزایش حقوق کارمندان باعث افزایش تورم بشیم، که بسیار استدلال غلطی. من همونجا در کمیسیون برنامه‌نویسی هم که حضور دارم خدمت آقای میرکاظمی عرض کردم، آقای میرکاظمی اگر شما بیایی الان تضمین کتبی بدی که سال 1401 مانع افزایش تورم بشوی، من به عنوان نماینده تامل اختیار همه کارمندان دولت به شما میگم کارمندان در صورتی که شما تضمین بدی تورم صفر باشه، این هیچ افزایش حقوق از شما نمیخواد، همین 10% رو هم نمیخواد. خب ایشون گفت که حالا در توان ما نیست که چنین درخواستی بدیم. بحثم اینه آقای خیرخواه، نمیشود که هزینه گران مدیریت کردن کشور رو، سوء مدیریت کار رو و عدم توانایی برای کنترل تورم رو ما بیایم از قشر پایین دست کارمند و کارگر بگیریم. واقعا در دولت این همه ما هزینه های متفرقه داریم، واقعا باید همه هزینه های دیگه انجام بشه، به حقوق کارمندان که میرسه بگیم خب ما فقط همینجا رو کنترل میکنیم.
آقای ارکانی، این موضوع هزینه ها یه چالش جدی است که حداقل در مصاحبه های زیادی هم ما در خود همین رادیو استاد با شماها با بسیاری از کارشناسان داشتیم، همواره گفتن که ما با تغییراتی که در حوزه فناوری داریم باید شاهد روش‌های بدیل و کارآمد و کم هزینه‌تری باشیم. فهرستی رو شما مجلسی‌ها دارید که بخواید نظارت کنید یا مشورت بدید یا پرسجو بکنید از دولتی‌ها که خزینه‌های اداره رو اداره کردن رو کمتر کنن؟
ببینید آقای فرا، ما هم در همین سال 1401 6.5 همت یعنی 6500 میلیارد تومان باید سرفصل بودجه فرهنگیمون هست.
بله.
این هم وضعیت فرهنگیمون رو دارید میبینید. واقعا این 6500 میلیارد تومان بارها سوال پرسیم چه جوری هزینه میشه که کارایی نداره.
ولی خاطرم هست،
ولی هزینه هایی که واقعا شما حتی در دل شهرستان ها هم نتایج و خروجی ازش نمیبینید، معلوم
نیست
به چه کاری
برمیشه. خب ولی خاطرم هست من به خود شما هم صحبت کردم، بسیاری از نمایندگان دنبال این بودن که بتونن با پیگیری استقرار مجموعه سرویس های خدمات رسان هوشمند بودجه رو کاملا روشن و دقیق و کارآمد به این عرصه بیارن.
الان اینا یه سریاش داره انجام میشه به خب. دیگه و البته کامل نیست، یعنی بار اصلیش کنوش خود دولته که باید بیاد تمام سرویس دهی هایی که از لحاظ فنی امکان پذیره ببره روی دولت الکترونیک که هنوز خیلی فاصله داریم. اما من یه نکته مهمتر اشاره بکنم، این یه قسمتی از پکیج کاهش هزینه دولته، یعنی ما همه فرایندها رو الکترونیک کنیم، باز هم اگر مثال بگم 6500 میلیارد تومان بودجه فرهنگی رو کماکان با همین شکل بخوایم هزینه بکنیم، اینکه خیلی هاش دیگه در دل بحث دولت الکترونیک اینا نمی گنجه، بحث های دیگه ماهیتی و محتوایی نحوه اداره کردن کشور و هزینه کردن بودجات اینها باید اصلاح بشود. یعنی ما کاهش هزینه هامون رو باید از خود دولت، از خود دستگاه دولتی و حاکمیتی شروع کنیم، نه اینکه کاهش هزینه رو همیشه بیان از پایین طریقش، یعنی کارمند شروع کنیم.
الان باز برگردم بگیم خواهش من برگردم
با اونجا اشاره کردیم این 10% واقعا قابل قبول نیست. اصرار دولت این بود که به هر حال ما بیشتر از این نمیتوانیم. یه تناقض هم شاهد بودیم، همزمان شورای عالی کار افزایش حقوق کارگری رو 6 برابر این اضافه کرد، یعنی همین الان در خود دولت بین کارگری ها و کارمندی ها یه اختلاف 6 برابری متأسفانه وجود داره. الان آقای میرکاظمی و دوستان دولت رسیدن به حرفی که ما همون زمان میزدیم، یعنی میگفتیم واقعا 10% تکافوی این تورم و این هزینه ها رو نمیده. خودشون تحت فشار بالاخره اعتراضات کارمندان مجبور شدن الان لایحه دو فوریتی بدن که یه افزایش حقوقی در میان سال داشته باشیم، یعنی به خاطر عدم پذیرش ارشبت توصیه های کمیسیون برنامه بودجه و مجلس امروز ناگزیر دارن همون رو منتها با هزینه اعتراضات بیشتری که روی کارمندان در این مدت بود بیارن به مجلس.
عددش قطعی شده، چون گفته شد که تا حدود 2 میلیون میتونه برسه.
نه واقعا نیست، عددی نیست، به صورت امتیازیه، یعنی
درسته
در واقع بر اساس این لایحه 3000 امتیاز در آیتم های در واقع ثابت حکم کارگزینی همه کارمندان دولت اضافه خواهد شد و برای هر فرزند هم 350 امتیاز هم به صورت آیتم ثابت اضافه میشه که یه پلکانی هم هست. ماکسیموم این عدد برای یه کارمند دولتی با حد اکثر تعریف حقوقی میشه حدود 900 هزار.
از کی اجرا خواهد شد به نظرتون؟
آنچه که در لایحه درج شده به محض تصویب احکام کارگزینی از شهریور 1401 اصلاح میشه و از شهریور 1401 به بعد در واقع هر چقدر هم پرداخت شده با بود تفاوتش از مهر و آبان رو بیدن به بعد هم که بر اساس عدد جدید پرداخت میشه.
ولی به نظر میاد از حرفاتون اینطور فهمیدم که به خصوص مجلس برای 1402 متناسب کردن با نرخ تورمه.
ببینید ما که همین 1402 تا واقعا درخواستمون متناسب سازی با نرخ تورم بود،
ولی اجالتا نشده و الان در این حالت فرس موجود.
ببینید در بحثایی که مربوط به بحث بار مالی هست مثل افزایش حقوق، ما حتی اگر تصویب بکنیم و سازمان برنامه بودجه تامین بار مالی رو نپذیره، شورای نگهبان مصوبه مجلس رو تایید نمی‌کنه و اصل 75 میشه اصطلاحاً. این مشکل باعث میشه که ما نهایتاً باید با تفاهم با دولت در واقع این رو تصویب بکنیم و یه مقدار دست مجلس بسته. لذا ما خواهشمون از آقای رئیسی و دولت مردان همیشه اینه که حداقل بابا اگر واقعا میخواید کاهش هزینه داشته باشید از جای دیگه انجام بدید، بذارید کارمندی که بالاخره باید با انگیزه کار بکنه، دخل و خرجش در حداقل جور در بیاد، یه حداقلی داشته باشه دریافت بکنه که با این وضعیت این گونه نباشه که امروز تقریبا عمده کارمندان شهرهای مختلف ما حکم کارگزینی یا پیش حقوقشون نشون میدن تقریبا دریافتشون بین 6 تا 6 میلیون تومان.
درست. بسیار خوب. خیلی متشکرم.
میگیم هر زمان خودتون تونستید آقایون وزرا، آقایون مسئولین با ما 6 میلیون تومان، نه 10 میلیون تومان، حداقل 6 ماه زندگی کردید، اجاره خونه دارید و از اینا رو پرداختید، هر موقع تونستید بهت ادعا کنید که میشه با این حقوق زندگی کرد.
چه سوال سختی پرسیدید. من خوشحال میشم اگر جوابی پیدا کردید به ما هم بگید.
من از مسئولین مختلف این رو میپرسم، متأسفانه هیچ کدوم، چون احتمالاً اولین بار است ازشون میپرسن، پاسخی نمیتونن بدن و فقط سکوت میکنن.
بسیار متشکرم دکتر نکانی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس.
با خبر از تازه ترین تازه های اقتصادی در جریان مسائل اقتصادی روز کشور و با خبر از بالا و پایین رفتن قیمت ها در روی خط بازار،
شب بخیر شنوندگان گرامی، ساعت دقیقاً 7:47 دقیقه است. یکی از رویدادهای هفته دامپزشکی است که در تقویم کشور جای گرفته. شاید توجه به دستاوردهای دامپزشکی برای همه مردم یکی از آشناترین هاست به خاطر سلامت آنجا که به هر میزان میدونم جاهای با محدودیت فراوانی روبرو هستیم در مصرف پروتئین های دامی، ولی در این حال یکی از ویژگی های منحصر به فرد و قابل توجه و ستایش در ایران موضوع مراقبت همه جانبه برای سلامت بودن این فرآورده ها که نزد احاد مردم عرضه میشه هست. برای اینکه بدونیم در نشستی که برگزار شده دستاوردهای دامپزشکی چی بوده، موزیکال محترم روابطومی این سازمان یعنی سازمان دامپزشکی و مشاور محترم معاون وزیر جهاد کشاورزی به پرسش های ما پاسخ میدن. آقای یمین اسدی سلام و شب بخیر، این هفته هم بر شما مبارک. آقای اسدی، خب ظاهراً ارتباط ما با مدیر کل روابطومی سازمان دامپزشکی قطع شد. همکاران من در تلاشن که دوباره بتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. توصیه همیشگی من به شما شنوندگان این که از فرصت استفاده کنید و امیدوارم که روزنامه امروز رو مرور کرده باشید و حداقل به دو سه سرمقاله هم توجه ویژه‌ای رو نشون دادید و اون رو مطالعه کنید. خب آقای اسدی سلام و شب بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما
خواهش میکنم. این هفته رو بهتون تبریک میگم، اگرچه الان هم کیفیت صدای شما مطلوب نیست. اگر
خواهش میکنم آنتن رفت و برگشت
روز الان بهتر شد، الان خیلی بهتر شد. متشکرم. قدری اگر ممکن هست درباره یه مقدمه که اشاره کردم، میدونیم ما نقش دامپزشکی غیر قابل انکار هست و مجموعه‌ای که در امنیت غذایی ایران انصافا آرامش خاطر به همه شهروندان داده، این رو میتونیم به وضوح در سطح جامعه شاهد باشیم، ولی مهمترین دستاوردهایی که به ویژه در نشستی که برگزار شد چی هست و در 1401 چگونه میتونیم از این دستاوردها یاد کنیم؟ آقای اسدی جاتون، آقای اسدی قدر جاتون رو تغییر بدید، امیدوارم که بتونیم ادامه بدیم. صداتون داریم ولی کیفیت نامطلوبه. خب ما ناچار هستیم یک مرتبه دیگه تلاش خودمون رو انجام بدیم. امیدوارم که کیفیت صدا از مطلوبیت کافی برخوردار باشه. شرط اول برای شنیدن رادیو این که صدای رساتر و شفافتری رو داشته باشه. حتما امیدوارم در این ارتباطی که تجدید میشه این کیفیت صدا رو در خط تلفن آقای اسدی شاهد باشیم. آقای اسدی
سلام علیکم.
سلام دوباره. بهتر شد بفرمایید.
عذرخواهی میکنم. عرضم به خدمتتون که امروز رو و هفته دامپزشکی رو به تمامی همکاران عزیزم، دامپزشکان و پیرا دامپزشکان که در عرصه خدمت در راستای امنیت و سلامت غذایی هستن تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب این سربازان به نام عرصه سلامت ماموریت‌های متفاوتی رو دارن انجام میدن که یکیش امنیت غذایی هست، اما من به بحث‌های دیگه رو اشاره میکنم که جز دستاوردهای جدید سازمان دامپزشکی در دولت 13 بوده. اولین دستاورد ما بحث واکسیناسیون دام‌های عشایر در قالب رزمایش‌های جهادی که ما یک قرارگاه محروم از زدایی جهاد دامپزشکی رو برای اولین بار در کشور احیا و توسعه دادیم که با کمک متخصصین، واکسیناتوران، دکتران متخصص در مناطق صعب العبور و کم برخوردار کشور به صورت هفتگی این رزمایش ها در حال انجام هستش. و نکته‌ای که وجود داره به عنوان مثال در دو رزمایش اخیر که ما پشت سر گذاشتیم در استان فارس ما 400 هزار خدمت برای مردم عشایر عزیزمون داشتیم که دام‌های اونها رو کاملا رایگان واکسیناسیون انجام دادیم در جهت کنترل و پیشگیری و ریشه‌کنی بیماری‌های دامی و به خصوص بیماری‌های مشترک بین انسان و دام. یا در استان
نتیجهش رو کجا می‌بینیم؟ نتیجهش رو در شهرستان ها می‌بینیم که
در شهر بله ببینید الان
درست دست مصرف کننده.
دقیقاً ما در درجه اول یکی از ماموریت‌های ما مبارزه با بیماری‌های دام بالاخص بیماری‌های مشترک بین انسان و دامه که چندی پیش مردم عزیز با خبر شدن که ما یک بیماری به نام تب کریمه کنگو رو داشتیم. خب تب کریمه کنگو یک بیماری کاملا مشترک بین انسان و دام هست. در واقع ما با سمپاشی‌ها و در اماکن یا حمامان ضد کنه که برای دام‌ها در سراسر کشور به خصوص در مناطق کم برخوردار و صعب العبور رو داریم، با این بیماری ها داریم در قالب جهاد دامپزشکی عرضم به خدمتون مبارزه میکنیم. و نکته که وجود داره در قالب همین رزمایش های جهاد دامپزشکی که به صورت کاملا منسجم و با برنامه هست، ما 5 بیماری رو در برنامه داریم که اصلا ریشه کنی کنیم تا 2 آینده، یعنی کشور ما عاری بشه از بیماری اون 5 بیماری که غالبا هم بعضیشون مشترک هست بین انسان و دام. و نکته که وجود داره این مبارزه با بیماری ما، یعنی در واقع با بیماری های دام، منجر به دیپلماسی غذایی هم می شود. یعنی چی؟ ما الان از لحاظ بهداشت، سازمان بهداشت جهانی دام از لحاظ بیماری های طیورمون کاملا کشور سیفی هستیم و الحمدلله با کمک تمامی همکارانمون در سراسر کشور و ادارات کلمون در شهرستان همون تونستیم این افتخار رو کسب کنیم که کاملا بیماری وجود نداره در طیور و این منجر شد که بازارهای صادراتی طیور ما و در واقع میشه گفتش که محصولات جانبی طیور ما کاملا آزاد بشه و این آزادی خب خوش توسعه اقتصادی داره برای کشور.
آقای اسدی اینم بپرسم، خیلی وقت صحبت میشه که چقدر این امنیت غذایی توسط دامپزشکی تونسته بر اساس ظرفیت های شرکت دانش بنیان، ایجاد سازوکارهای ایرانی مبتنی بر پژوهش ها و یا آنچه که ما فناوری مینامیم به دست اومده باشه.
با توجه به فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری به خصوص در رابطه با شعار سال که بحث اشاره مستقیمشون در رابطه با شرکت های دانش بنیان بودن، ما پیرو فرمایش مقام معظم رهبری در واقع میشه گفتش که با شرکت‌های دانش بنیان و نان و فناوری در راستای تأمین امنیت غذایی، حتی در راستای بسته‌بندی محصولات خام دامی هم وارد مذاکره شدیم، وارد پیشنهاد. یعنی در واقع ما نشستی نیستش که ما با شرکت‌های دانش بنیان نداشته باشیم هفتگی. یعنی ریاست مشاوره ما در واقع ارتباط بسیار مستقیم در تن ما با شرکت دانش بنیان به خصوص نانو فناوری رو دارن.
خیلی متشکرم آقای اسدی. ما فرصتمون تمام شد، ولی حتما دوباره سراغتون میایم. این حوزه حوزه با ارزشی است که به دست ایرانیان داره روش و توسعه پیدا میکنه، آثارش هم سر سفره.
نه ما جز اولویت‌های یکمون هستیم.
متشکرم، ممنونم. بازم تبریک میگم، خدا قوت، خداحافظ. برنامه ما در اینجا تمام شد، دقایق دیگر پیشتون خواهم بود انشالله با رحیا فرانس ساعت 21.
چیر جذبی شعل مستقیم مهرسل، مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8364. مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حود اخوان. طراحی مدرن هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
شرکت ستاره کیان بیرجند یکی از بزرگترین تولید کنندگان خوراک آماده طیور در کشور. ظرفیت تولید 50 تن در ساعت. دان را به صورت کاملا بهداشتی و با کیفیت ارائه می کنیم تا گامی مؤثر در کاهش هزینه و کیفیت محصولات مرغداران عزیز ایفا کرده باشیم. کیفیت اتفاقی نیست. طعم خوش سلامت با ستاره کیان بیرجند.
درخشش ستاره‌ای در صنعت کاشی و سرامیک. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر ایران کهن، تولید شایسته، توزیع گسترده. نشانی میبرد، کیلومتر 10 جاده میبرد یزد. تلفن 035-323-720-82-8. کاشی و سرامیک ستاره میبرد، هنر است ز خاک ستاره آوردن.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
لقمن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام،
لابهای نوریکس.